من خانم پیرهادی آماری بدن بگن ما این تعداد فیلم ساختیم، من برام جذابه که بگم خب خدا رو شکر یک نهاد دیگری هست که دست جوانها رو میگیره. حالا اینکه هدف این دوستان اینه که مثلا فیلمساز رو بیارن رشدش بدن، فیلم بلند بسازه، من میگم هم خوبه هم بده، چون اول انقلاب هم از این تجربه زیاد شد. طرف یه فیلم 8 نساخته بود، سیستم سینمایی میلیونی بهش پول میداد میامد فیلم میساخت. فیلم های سال 62 تا 66 67 رو ببینید، فیلم سازان آماتور که اصلا فیلم نساخته بودن، فقط لوله چشمی بودن، آمدن فیلم ساختن و هیچ کدوم هم نموندن. حالا دیگه اسم نمیبرن چون همه واقعا فراموش هم شدن. خب میخوام بگم که این که ما بیایم یه تعداد فیلم ساز رو با هدف این که فیلم بلند بسازن فقط رشدشون بدیم حرکت بدی نیست، ولی نیازمند اینه که یک سیستمی داشته باشید که سیستم اختصاصا روی فیلم کوتاه فوکوس کرده باشه. ما فیلم کوتاه از نظر من فیلم سیاه مشق نیست. فیلم سازانی ما داشتیم که در سینمای کوتاه اتفاقا بیان خودشون رو پیدا کردن، بعد اومدن فیلم بلند ساختن. قبل از انقلاب شاخص ترینش خدا سلامتش بداره کیانوش عیاریه، بعد از انقلاب هم خیلی ها رو داریم. حتی از قبل آقای کیارستمی رو داشته باشه، آقای کیارستمی شما فیلم های کوتاهش رو توی کانون ساختن رو نگاه کنید به عنوان فیلم های شاخصی که یک فیلمساز به واسطه اونها شیوه های بیانی خودش رو متحول میکنه و پیدا میکنه و تو فیلم های بلندش هم میاد. اصلا این صحبت شما رو من خیلی قبول ندارم که این رضیه میان که تو سینما بلند فیلم هاشون نیست. نه حالا از فیلمسازان بعد از انقلاب از اسکر فرهادی شما بگید.
نه میخوام بگم اون اثر رو به الان میام با یه نخبگی در ساخت فیلم کوتاه مواجه میشم، یه تعداد زیادی نخبه میبینم، بعد رومو برمیگردونم سمت سینمای بلند میبینم این تعداد رو نداریم. خب یعنی اون این جنس از نخبه، نمیگم نخبه نداره سینمای بلند، اصلا از منظور از حرفم این برداشت نشه این منظور، ولی میخوام بگم که اونهایی که پله اولشون فیلم کوتاه بوده وقتی میان فیلم بلند میسازن اصلا وارد فضای دیگری میشن، این گذشته به نوعی فراموش میشه. نه در مورد همین، در مورد اکثرشون.
نه بستگی داره. من اتفاقا فکر میکنم ببین ما دو روش داریم الان برای وارد شدن به سینما. یا باید دستیاری بکنی یا فیلم کوتاه بسازی و به واسطه اثبات خودت در سینمای کوتاه بیای فیلم بلند. نمونه دستیاریشو خیلی دوستان داشتیم که فیلم سازه خوبی شدن. سامان مقدم یکی از نمونه هاشو دوست خوب من با دستیاری شروع کرد. حمید نعمت‌الله با فیلم کوتاه شروع کرد، با دستیاری هم ادامه داد. و فیلم سازی داریم مثل سعید روستایی که فیلم کوتاه ساخت و فیلم بلندش هم پر از خلاقیت و خوبه. بهمن قبادی رو داشتیم، اسکر فرهادی رو داشتیم. اتفاقا سینمای کوتاه ایران خیلی خدمت کرده به اعتلای سینمای حرفه‌ای ایران.
من منکرش نیستم، عرضم فقط این هستش که دارم راجع به این میگم که خیلی معدود میشن کسانی که در
اون تقصیر از فیلمساز نیست، تقصیر از مناسبات سینمای حرفه‌ایه که فیلم انقدر ما سطح سلیقه تماشاگر رو تنزل دادیم که الان دیگه شما یک فیلم اجتماعی خوب در طول فصل نمیبینید تو سینماها. همه فکر میکنن باید فیلم های طنز از این مدل که میگفتن سوپرمارکتی شونه تخمارگی از نوع ساخته بشه. واقعیت بحران سینمای ما الان بحرانی نیست که چرا سینمای فیلمساز کوتاه ما وارد سینما نمیشه، بحران اینه که چرا ما در سینمامون تماشاگری داریم تربیت میکنیم که فیلم متفاوت نگاه نمیکنه، خوشش نمیاد، نمیپسنده. در حالی که یه موقعی شما خاطرتون باشه دهه 60 و 70 سینما عصر جدید،
بله،
به مدیریت زنده یاد کاوه، سینما شهر قصه، سینما سپیده و حتی سینما بهمن، سینما کافری، اینها فیلم‌های متفاوت نمایش می‌دادن و تماشاگر می‌رفت می‌دید. اون تماشاگر چی شده؟ اون تماشاگری که پرواز نکرد از ایران بره. اون تماشاگر رو ما به واسطه سیاست‌های غلطمون در تولید فیلم بلند باعث شدیم که با سینما قهر بکنه. فیلمساز کوتاه ما هم که وقتی که میاد ما در یک چنبره قرارش می‌دیم که میگیم آقا تو بیا اون فیلمی که ما می‌خوایم بگیم بساز و حالا تو هم بیا همین طنز رو بساز و این فیلم میفروشه و اینها. این تقصیر از فیلمساز کوتاه نیست، تقصیر از سیاست‌گذاری های کلیه که در سینمای ما بوده و در تمام این سالها ما رسیدیم به یک گونه واحد سینما، به یک گونه همانندسازی که کم کم همش فیلم ما شبیه همه. الان یه بار داره فیلم اکران میشه، خب من تو سینمای کوروش هستم دیگه، ببینید چهار تا فیلم با هم بیاد بعد فیلم های کمدی دارن همدیگه رو نابود میکنن، متوجه اید؟
بله بله.
خب این تنوع میخوام بگم اون فیلمساز کوتاه رو اگر سیاست‌گذار ما چه حوزه است، چه خود ارشده، چه فارابیه، چه بخش خصوصیه، چه قانون پرورش فکری، اینها اجازه بدن به سینمای متفاوت، سینمایی که در کنار شکل‌های دیگر سینما هم میتونه پرواز کنه. سینمای فرهنگی، حالا مخاطب خاص یه موقع گذاشتن اسمشو، سینمای اجتماعی، سینمای فیلم حماسی داریم، جنگی داریم، انواع اقسام کمدیا رو داریم. اینها باید در کنار هم رشد بکنه.
خب آقای رضایی، من با شما موافقم، اما معتقدم که فرصت‌هایی در اختیار قرار گرفته که در نهایت مؤثر واقع نشده. مثلا گروه هنر و تجربه‌ای که راه افتاد، سانس‌های در واقع رایگانی که برای خود فیلمسازان داشت فراهم می‌کرد، میگفت آقا من یه سری سلیقه عمومی داری، برای این سلیقه من سانس اکران می‌ذارم. دوست شما آقای شهرام مکری پرفروش‌ترین فیلم
ماهی گلدش پرفروش‌ترین بود، بعد پرویز مجید برزگر فیلم پرفروش،
بله،
که فیلم موفقی بود
که همه عواید فروشش هم متعلق در واقع تعلق می گرفت به خودشون. بله. سوبسیدی بود یا یارانه بودش که وزارت ارشاد در اون سالها می پرداخت.
بله.
ولی این تجربه هم در نهایت موفق نشد که نوع خاص فیلمسازی ما رو تبدیل به یک سینمای تجاری به اندازه خودش بکنه. این از کجا میاد؟ خب اگه بخوایم این شکل نگاه کنیم،
این از اشتباهات از سیاستگذاری، اینکه سیاستگذار ما اون کسی که در سینما مؤثرتر از اون بخش سیاستگذار هست، سینمادار و پخش کننده است. اینها دارن تعیین کننده که چه فیلمی باید ساخته بشه.
دیگه هنر تجربه که خودش سالن داشت در اختیار قرار میداد، بازم
برادر من چند تا سالن دادن بینه، چند تا فیلم متفاوت گذاشتن،
به اندازه همون قدی که بود خب نیومدند. من میخوام بگم که یعنی حالا یا مخاطب یه جوری تربیت شد.
شما وقتی شرایط فرهنگی جامعه رو میای تنزل میدی، سلیقه جوان ما رو میای پایین، بعد وقتی سینما عصر جدیدی که بغل دانشگاه تهرانه و بیشترین تماشاگرش دانشجوهان و فیلم متفاوت میان تماشا میکنن، این سینما رو یه خدا رحمت کنه آقای کاوه فوت میکنه. بله. بعد دوستان ما میان میخرن، دوستان تایید کننده.
بله.
و نوع سینمای همین رفروش رو توش نمایش میدن و اون سینما دیگه موفق نمیشه، چون تماشاگر خودش رو که مخاطب اصلیش هست و دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک و دانشگاه های اطراف هست رو از دست میده. خب اون سینما رو بعد درش میخوام ببندن، حالا بکوبن بکننش پاساش. ببین اینها در یک سیاست گذاری کلی، اگر ما ارزش قائل باشیم برای سینما فرهنگی و متفاوتمون، اینها همش همزمان با هم درست میشه. الان من میخوام یه پله بیام عقب‌تر بگم.
بله.
که سوبسیدهای دولتی که داریم میدیم که کم هم شده، یه موقعی به همه فیلم های وامی میدادن، یه موقعی بعد گفتم به هر فیلم مثلا فرهنگی سال 79 من میخواستم فیلم بسازم نمیدم 2-3 میلیون کمک کردم که مؤثرم بود. تو اون موقعی که مثلا یه فیلم 60-70 میلیون تموم میشد، 2-3 میلیون 5 میلیون هم باز مهم بود. اینها همه رو ما قطع کردیم. یک آمدیم که بگیم اسم سینمای فاخر گذاشتیم، فیلم چند میلیاردی و چند ده میلیاردی و صد میلیاردی میسازیم که اسمش میذاریم سینمای فاخر، که اون سینمای فاخر هم نمیشه، اونی که سیاستگذار دولتی پشتش وامیسته، هم حوزه تولید کرده، هم فارابی تولید کرده، هم جاهای مختلف. با همین میخوام بگم که با همین یکی از این سینمای فاخر که از کنار خدمت شما 100 میلیارد تزینش میشه، 50 میلیارد میشه، نفری 1 میلیارد دادن به همین جوانها، 100 تا فیلم ساخته میشه، مطمئن باشید 30 تاش فیلم خوبه. همین فیلم هایی که بچه جوان دارن میسازن، همین هایی که خانم پیرهادی دارن میگن حمایت میکنیم، همین بودجه رو بزنن برای توی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بگن آقا بیاد به جوان ها 200 میلیارد بده فیلم بسازن. اون وقت میبینید که اونجاست که سینمای کوتاه ایران پوست میترکنه و میبینید که فیلم بلند خوب از توش در میاد.
حالا از خانم پیرهادی میخوام بپرسم، اینم چه امکاناتی در اختیار اون فیلمسازها قرار میدید، چه با نیت این که بخوان در آینده فیلم بلند بسازن، چه با این نیت که بخوان در همین حوزه فیلم کوتاه جای پای خودشون رو سفت‌تر بکنن؟ امکاناتی که مرکز فیلم سوره قرار میده، مرکز جوان فیلم جوان سازمان سینمای سوره در اختیارشون قرار میده چیه؟
من بخش عمده و مهمترین چیزی که ما در تعامل با بچه‌ها داریم رو در واقع کمک به بچه‌ها برای هم کشف استعداد واقعیشون توی حوزه سینما میدونم و هم کمکی که فیلمسازهای قدیمی تر میتونن به سرعت بیشتر بچه ها برای حرفه‌ای شدن بکنن. من از گفتن در واقع منظر ورودمون به فضای فیلم کوتاه قصدم این نبود که بگم مثلا ما یک جریان متفاوتی شروع کردیم که قبلا نبوده و انجمن سینمای جوان همکاری مثلا این مدل رو نمی‌رفته. من مدل زاویه متفاوت ورودمون به قضیه رو توضیح دادم و مهمترین بخشش برای من اینه که شما وقتی توی فضای فیلم کوتاه صرفاً کارگردان رو میذارید محور و کارگردان تعیین کننده همه چیزه، بعداً تو فضای فیلم بلند امکان این که این تعامل با فضای حرفه‌ای سینما رو یاد بگیره ازش میگیره. سینما به هر حال کار تیمیه، یعنی فیلمساز وقتی میخواد کار بلند بسازه فیلم اولش رو هم شخصی بسازه، برای ادامه حیاتش نیاز داره که یه تهیه کننده رو راضی بکنه، با یه نویسنده بتونه تعامل بکنه، با سرمایه‌گذار بتونه حرف بزنه و بودجه در واقع جلب بکنه برای فیلمش، با هر مدلی که بخواد کار کنه، با تهیه کننده خصوصی هم بخواد کار بکنه، بالاخره باید بره اونو راضی بکنه که بیاد پای ایدش بایسته. یه بخشی از این که بچه‌ها این مسیر رو نمیتونن طی کنن اینه که تو فضای فیلم کوتاه اصلا این رو تجربه نمیکنن. و من یا مهمتر از اون، ببینید من فکر می‌کنم یکی از مهمترین مشاغل سینما که امروز خیلی نمیشه عنوان شغل رو بهش نهاد، فیلمنامه‌نویسیه. یعنی فیلمنامه‌نویس‌ها همه هم توی انواع و اقسام تحلیل‌ها و گفتگوهایی که راجع به فضای سینما و وضعیت فعلی سینمای ایران میشه اینی که میگن ایده خوب وجود نداره، فیلمنامه‌نویس خوب وجود نداره، قصه خوب بلد نیستیم تعریف بکنیم. ولی وقتی میایم یه ذره عقب‌تر وای میسیم میبینیم که نه به لحاظ معنوی و نه حتی به لحاظ مادی قشر فیلمنامه‌نویس خیلی جایگاهی توی سینما نداره. یعنی میلیاردی برای یک فیلم هزینه میشه و سهم نویسنده که اصلا اون جهان رو خلق کرده و همه اون تیم 150 نفره دارن تلاش میکنن و میدونن که جهان ذهنی که این نویسنده مثلا تو اتاق خودش خلق کرده رو تصویر بکنن سهم خیلی اندکی داره. به خاطر همین بچه‌ها تو فضای فیلمنامه‌نویسی نمیمونن. یعنی شما آدم‌های باهوش کمی میبینید که طولانی مدت مخصوصا توی فضاهای غیر حرفه‌ای‌تر بمونن و بعد بتونن به فضای سینمای حرفه‌ای بپیوندن. شبکه فیلمنامه‌نویسای ما همیشه شبکه محدودتریه به نسبت فضای کارگردان. همه میخوان کارگردان شن. ما یه گام اومدیم عقب‌تر، داریم میگیم آقا سینما یک فضای جمعیه، یک کار تیمیه. یه نویسنده خوب باید بتونه بنویسه، کارگردان باید بتونه خوب کارگردانی کنه، تهیه کننده باید بتونه در مقام تألیف بایسته و کار رو جلو ببره و حالا مشاغل دیگه‌ای که توی فضای سینما وجود داره. ما داریم سعی می‌کنیم در وزن اینها رو برابر بکنیم توی فضای سینما. به خاطر همین از استودیوها و تیم‌های کوچیک اولویت بیشتری برامون داره که حمایت بکنیم تا مثلا تک فیلم سازهایی که می‌خوان کار بکنن. با اونا هم تعامل میکنیم و حمایت میکنیم.
در واقع در نهایت شما به فعالیت گروهی و تیمی سعی میکنید توجه بیشتری داشته باشید
و بچه ها رو متوجه این بکنید. به نظر مهمترین کاری که داریم میکنیم الان اینه که برید تیم خودتون رو پیدا بکنید. من فکر میکنم تیم های جدیدی که توی سینما ایران، چه تو فضای سریال سازی و چه تو فضای سینما، تونستن بیان بالا تو این فضای رقابت عجیب و غریب، اونایی بودن که تیمی کار کردن، ترکیبی از نویسنده و تولید و تهیه و کارگردانی که چندین و چند پروژه با هم کار کردن و بعضا مثلا بعد از 3-4 سال هر کدومشون رفتن یه سمتی ها، ولی این تیمی کار کردن نقطه قوت و مزیت کارشون شده. یکی از دلایلی که به نظرم مثلا الان شما تو فیلم کوتاه‌های تقریبا همیشه اینجوری بوده و الان هم همچنان این اتفاق وجود داره، شبکه مضامین، شبکه قصه ها، ژانرهای متنوع کمتره توی فضای فیلم کوتاه، اینه که بچه‌ها صرفاً از الهامات ذهنی و شخصی خودشون میخوان فیلم خلق بکنن، نمیخوان این رو به اشتراک بذارن، بقیه رو به اشتراک فرا بخونن، پخته بکنن ایدهشون رو سمت فضاهای جدید برن. ما داریم سعی میکنیم اینو یه ذره تقویت و پررنگ بکنیم که عرض کردم چون نگاهمون اینه که فیلم کوتاه هست است، اون چیزی که اینجا میکارین رو شما در فضای حرفه‌ای سینما بعداً میتونید درو بکنید.
بسیار عالی. آقای رضوی، ما بنزه 2 دقیقه زمان داریم برای اینکه شما اگه نکته‌ای باقی مانده یا دوست داشتید مطرح بشه در این 2 دقیقه با ما جمع‌بندی بفرمایید.
صحبتایی که خانم پیرهادی فرمان بخشیش درسته، بخشیش هم میتوانه درست باشه. ببینید ما الان موزلمون اینه که هیچ سرمایه عمده‌ای اختصاص نیافته برای تولید فیلم کوتاه. یک تولید مشتری، تولیدات جزئی، تولیدات اندک، یا بدین محدود بگم اندک نه، سینمای جوان داره. من خوشحالم حوزه وارد این حوزه شده واقعا، چون یه دوره حوزه مثلا مدرسه فیلمنامه نویسی داشت که واقعا تاثیر گذاشت توی بهبود فیلمنامه در سینمای ایران. امیدوارم حوزه به صورت حرفه‌ای فیلم کوتاه تولید کنه، حالا تا اگر کسی هم از اینجا ارتقا یافت و فیلم بلند ساخت فضاها نساختم، حداقل به توسعه فیلم کوتاهی هم کمک میکنه و امیدوارم در ارشاد و مدیریت جدید بودجه بیشتری برای فیلم کوتاه بگذارن. تنها بخش سینمای ایران که باید بهش سوبسید داد و برش هزینه کرد به نظر من فیلم کوتاهه. ما بقید داره در مناسبات فیلم حرفه‌ای و اقتصاد باز کم کم داره جواب میده و فیلم کوتاهی و هنوز یتیمه و سرمایه زیادی بهش تزریق نمیشه و این نیاز اصلی سینماست. سینما ایران الان آموزش به اندازه کافی داره، مراکز آموزشی خصوصی هست، خود سینمای جوان هست، ولی اون صندوقی که بخواد به صورت اختصاصی از فیلم کوتاه ایران حمایت کنه بودجه کافی نداره، مشخصا سینمای جوان و حوزه. و امیدوارم که کانون پرورش فکری هم مجددا وارد تولید فیلم کوتاه بشه.
یه خیزی برداشته کانون، امیدوارم که ادامه دار بشه دیگه.
الان جشنواره فیلم کوتاه هم در سینما ملت هست. واقعا بعد از 41 سال که من هر سال از سال اولش بودم، هر بار که میرم خوشحال میشم، هر بار که میرم امیدوار میشم و هر بار که میرم میبینم خیلی عظیم جوانهایی داریم که علاقمندن به سینما و اینو دارن فیلم میسازن، دسترسی به اطلاعات دارن، مطالعه میکنن، با سوادن و دنیای آینده اینها سینمای بلند هم انشالله که خواهد بود نیازمند حمایته. فقط حمایت کنیم از فیلم کوتاه، هر سوبسیدی میخوایم بدیم اینجا بدیم.
بسیار عمالی، درود بر شما. اوکی. خیلی ممنون، متشکرم آقای رضا.
متشکرم، خسته هم نباشید.
سلامت باشین، سپاسگزارم.
شما خانم تیم هادی خدا تزیم کنم بر شنوندگان خوبتون.
شب شما بخیر، ممنون متشکرم خانم پیرادی، از شما خیلی ممنونم. اگه نکته باقی مونده بنزی یک دقیقه شاید
و برای که سوال آقای رضویان بی پاسخ نمونه عرض بکنم که ما حوزه هنری الان حدودا 10 ساله که وارد فضای فیلم کوتاه شده و جدی تر داره کار میکنه و طبعا راه نرفته خیلی داره. ما امسال 13 تا فیلم داریم توی فیلم کوتاه تهران و الان یه شبکه 50 نفره از فیلمسازان با ما مرتبطن که من فکر میکنم یه جریان انشاءالله متفاوت و جدید ایجاد میکنن توی فضای سینمای ایران. یه جریان خیلی خوب و جذابی که بر خود من خیلی دوست داشتنیه تو فضای فیلم نویسی داریم در واقع ایجاد میکنیم. یه جمع نویسنده هایی که ما اینا رو بورس کردیم به طور مداوم و منظم با ما و شبکه منتورامون مرتبطن و من امیدوارم که ایده ها و مضامین جدیدی رو بتونن به سینما ایران اضافه بکنن.
امید خدا. خیلی ممنون، متشکرم و سپاسگزارم. با شما هم خدافظی میکنم، اما دعوت میکنم از شنوندگان که همچنان با سینما زاویه همراه باشید.
یعنی دیگه
همون شد، همین بازی تو بود و تو فیلم هستی،
یعنی تمام بازی همین باشه،
همین بوده.
میری نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام.
سلام،
خوش اومدید.
داغتو نبینم.
منم همینطور.
این صحنه تو فیلم نامه نبود،
این شکلی نبود.
آقا ببخش، شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اولا زندگیمون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من. بعد من آرتیست شدم، اون هیچی نشد. کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم تا خونه سنتی بانده برمی درستم.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه،
از رادیو گفتگو.
بریم سراغ فیلم هایی که در حوزه بین الملل در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتند و آقای سجاد حمیدیه منتقد سینما که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای حمیدیه سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. خوشحالم در خدمتتونم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. اولا بیایم کیفیت آثاری که در این جشنواره حاضر هستن در بخش بین الملل رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که شما اونها رو چگونه تحلیل میکنید و چه کیفیتی داشتند.
در یک کلمه بخوام بگم من حس خوبی دارم، یعنی وقتی شب فیلم ها تموم میشه و برمیگردم احساس این که وقتم تلف شده یا در واقع اوقات سختی رو گذروندم اصلا ندارم. و بخش بین الملل من حالا در واقع دومین تجربه هم هست، کمتر حضور داشتم در جشنواره فیلم کوتاه، اما بخش بین الملل همیشه به نظرم یه لول از بخش ایرانی ها بالاتر بوده و بخاطر همینم این دوره اصلا کامل انتخاب کردم که در بخش بین‌الملل حضور داشته باشم. همه فیلم ها رو دیدم و به نظرم میاد که سطح قابل قبولی داره جشنواره و فیلم هایی هستن که ارزش دیدن دارن واقعا.
خب پس یه ذره بریم جزئی تر بشیم ببینیم که کدام آثار جزو آثار برتر بوده از نظر شما و کیفیت کارهایی که از خارج از ایران هم آمده چگونه بوده؟
بله من الان اولا میخوام بگم که ما واقعا جشنواره فیلم کوتاه تهران رو دست کم نگیریم. یعنی آثاری که ارسال میشن به این جشنواره اولا که تعداد خیلی بالایی دارن و ثانیا که واقعا آثار معتبری ارسال میشن. یعنی تعداد بسیار زیادی از فیلم ها هستن که نامزد بودن مثلا در همین جشنواره کن، در تورنتو، در کلرمون فران که خب اگه بدونید یکی از معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه دنیاست و واقعا سطح آثار در واقع در سطح کلاس جهانی هست و نباید دست کم بگیریم جشنوارهمون رو. به نظرم حتما یکی از معتبرترین، شاید حتی بتونیم بگیم معتبرترین جشنواره بین المللیمون همین جشنواره فیلم کوتاهمونه و من حداقل میتونم توی حالا این سه روزی که گذشت حداقل 7 فیلم رو میتونم بگم که واقعا فیلم های خوب یا خیلی خوبی بودن.
خب پس خوشحال میشم اسمای فیلم ها رو به ما بگید و اگه میشه در مورد هر کدوم یه چند خط بنزیکی دو خط توضیحش هم بگید ممنون میشم.
بله حتما. الان همین الان من در واقع از سانس آخری که خارج شدم، همین سانسی که ساعت 10 تموم شد، الانم توی مسیر بازگشت به خونه هستم. امیدوارم صدای مزاحم و اینا در واقع اذیت نکنه.
اگه صدای ما مزاحم اطرافیان شما نشه ان شاء الله.
نه. بله همین تو همین سانس آخری یک مستند به نظرم نفسگیر واقعا بود که برنده جایزه بهترین مستند جشنواره کلرمون فران شده بود، به نام مستندی به نام حادثه یا اینسیدنت که درباره در واقع قتل یک شهروند بیگناه سیاه‌پوست به دست پلیس بود و تمام این مستند از طریق دوربین های مدار بسته که اونجا بودن و دوربین هایی که روی در واقع لباس پلیس در آمریکا تعبیه میشه، تمام مستند که نیم ساعت هم بود و شاید طولانی ترین فیلمی بود که من در این روز دیدم در بخش بین الملل، تمامش از طریق این دوربین ها روایت میشد و واقعا نفسگیر بود. یه لحظه در واقع بیننده افت نمیکرد حسش. فیلم های دیگه ای که در روزهای اخیر بودن میتونم به فیلم خوب شعری که خواندیم که یک فیلم تجربی بود از یک فیلمساز فلسطینی درباره وضعیت فلسطین، البته نه به طور خاص جنگ اخیر، جنگ 7 اکتبر، بلکه در واقع در تاریخ و نسل‌های گذشته ای که در فلسطین بودن و رنج کشیدن از اشغالگری که اونجا داره اتفاق میفته. فیلم یک مستندی هم بود به نام مستند هنر بخشندگی که اینم واقعا مستند شاهکاری بود، یعنی به سرعت میتونست بیننده رو عاشق سوژه‌اش بکنه. درباره یک جزیره‌ای بود در اندونزی که تقریبا تبدیل شده بود به گورستان زباله، اما یک عده‌ای هم اونجا بومی زندگی میکردن و از طریق همین در واقع انباشت زباله ها و اینها زندگیشون واقعا به شیوه سختی میگذشت، اما انقدر این مردم سرزنده و سرخوش بودن که واقعا آدم دوست داشت بره بین اینها زندگی کنه و خیلی خوب این مستند اینو نشون داده بود. یه فیلم خوبی دیگه همین امروز دیدم به نام فیلم اثر هنری که یک در واقع میشه گفت هجویه‌ای بود بر این آثار به اصطلاح آوانگارد پست مدرن که داستانش خیلی داستان با نمکی بود. یک زن خدمتکاری در یک موزه هنری اومده بود یه سری آشغال رو انداخته بود صدل آشغال و بعد کاشف به عمل اومده بود که این یه اثر هنری بوده به اصطلاح که اونجا در حال نمایش بوده و حالا داستانی که برای اون زن پیش میومد بعد از این اتفاق و در واقع خیلی خوب به نظرم به سخره میگرفت این آثار به اصطلاح هنری رو. یک در واقع بهترین فیلمی که میتونم تو این روزا بهش اشاره کنم فیلم چایی بود که نامزد در واقع نخل طلای فیلم کوتاه کن هم بود. فیلم چای یه فیلم آمریکایی که من حالا یه نقدی هم نوشتم دربارش توی روزنامه که می‌نویسم براش و گفتم که این دقیقاً همون چیزی که ما از یک فیلم کوتاه می‌خوایم، یعنی یک فیلمنامه شسترفته جمع و جور و انتخاب درستی داره در نقاطی که باید از فیلمنامه کوتاه حذف کنه. مثلا ما در یک فیلمنامه کوتاه فرصت نداریم مثلا به نقطه عصب دوم برسیم و حالا دیگه بحث تکنیکی ریزش حالا مجالش نیست که بحث کنیم، اما خیلی خوب تونسته بود نقاطی که لازمن برای یک فیلمنامه درست رو انتخاب بکنه و یک فیلمنامه خیلی خیلی استاندارد داشت در زمینه فیلم کوتاه و یه فیلم ایرانی خوب هم بود در این بخش که حالا من خودم فیلم‌های ایرانی خوب ندیدم و احتمالاً نخواهم دید در ادامه جشنواره، اما یه تعدادی از آثار ایرانی در بخش بین‌الملل هم حاضرن که فیلم شیفت در واقع به نظرم بهترینشون بوده تا اینجا و فیلمی بود که حالا تا قبل از پایانش واقعا فیلم کم نقص و خوبی بود و حالا پایانش البته یک مقدار در واقع بهش نقد وارده، اما فیلم قابل توجهی بود که در واقع نشون میداد که آثار ایرانی هم چیزهایی برای ارائه دارن در این جشنواره.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. این نکته باقی مونده که خوشحال میشم بشنوم. البته بذارینم بپرسم ازتون درباره تأثیری که فکر میکنید که دیدن این فیلم ها و حضور این فیلم ها در جشنواره داخلی ما داره، فکر میکنید میتونه در این مسیر قرار بگیره و یه بهبودی ببخشه، یا بگیم که وقتی که بین المللی این جشنواره حالا میتونه این اثرگذاری رو بر روی فیلم کوتاه ما داشته باشه؟
ببینید باید داشته باشه و حالا این مسیر بازه برای فیلمسازهای جوان ایرانی که استفاده بکنن واقعا از این فضا و حالا همین فیلم‌های ایرانی که وارد بخش بین‌الملل شدن یک نشانه‌ای هستن از این که در واقع فیلمسازان ایرانی جدی میگیرن فضای بین‌المللی رو و سعی میکنن که ورود کنن و رقابت کنن با آثار بین‌المللی، چون حالا یک در واقع چیز غم‌انگیزی که به نظرم در برای جشنواره فیلم کوتاه وجود داره اینه که تو بخش بین الملل سالن ها کم جمعیت ترن تا بخش ایرانی. البته یه بخشش قابل درکه چون خب فیلمسازای ایرانی در واقع خب طرفداراشون یا حتی خانواده هاشون دوستاشون و اینها هستن در ایران و حضور پیدا میکنن و سالن ها پرتر میشه، اما باز به نظرم بیشتر جا داره به بخش بین الملل توجه بکنن تماشاگرها و بیان ببینن و در واقع از خیلی از این فیلم ها به نظرم میشه یاد گرفت، مثل همین فیلم چایی که گفتم واقعا یک در واقع به نظرم درس فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه میشه از این فیلم گرفت و در واقع میتونه حتما با توجه به در واقع آثار بسیار معتبری هم که ارسال میشن به جشنوارمون و همونطور که گفتم نباید واقعا دست کم بگیریم جشنوارمون رو، میتونه یک رانه ای باشه برای اینکه کم کم فیلم کوتاه ایران رو هم رشد بده و نزدیک کنه به سطح جهان.
بسیار همالی، ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. شب خیلی خوبی هم براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم، ممنونم از شنوندگان، شب شما هم
عاقبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بریم و برسیم به فیلم های کوتاه و آنچه که بالاخره دغدغه یک فیلمساز هست، میخواد که فیلمش رو بسازه، چالش هایی رو داره حتما در این مسیر و حتما متمایل هستش که فیلمی که داره میسازه رو بتونه با یه آسایش خیالی بسازه و با یک شرایط ایدئالی بتونه به تماشاگرش نمایش بده. اما چقدر این اتفاق میفته رو حالا صحبت خواهیم کرد با آقای فرزاد رنجبر فیلمساز که صحبت خواهیم کرد، مهمان دیگری هم به جمعمون اضافه خواهند شد. آقای رنجبر سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
شما فیلمساز خوبی هستید ولی من تا حالا به صدای خوبتون توجه نکرده بودم.
سلامت باشید.
بی‌توجهی من رو به بزرگی خودتون ببخشید.
خیلی ممنونم. سلامت باشین. مرسی.
انشالله که سلامت باشین.
من هر دو برادرم ببخشید واسه طرفتون، سبقی رادیویی دارن هر دو. فرزین رنجبر و فرزان رنجبر از گوینده های رادیو و تلویزیون هست.
بله فرزین، بله. دوست خیلی خوب من. چرا همون لحظه به ذهنم نرسید؟ واقعا چرا به ذهنم نرسید؟ بله پادکستی که بله. فرزین داره، فقط نگید اسمشو بذارینم خودم یادم میاد، یا رواق.
احسن بله.
بله. خواستم بگم که
گفتم که بدین ما پارتیمون.
بله نه شما الان شباهت